ساعت 19 این صدا صدای رادیو فرداست. عصر همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 20 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 10 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی است. عزیزان شنونده، الهیه روانشاد هستم و در دقایق آینده در این مجله شامگاهی شما را همراهی خواهم کرد. حسن جعفری همکارم را نیز همینجا در استودیو در کنار خودم دارم. اجازه بدید که مجله شامگاهی را هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. نشست 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح امروز در وین آغاز به کار کرد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در ابتدای این نشست گفت: آقای آمانو گفت به رغم مذاکرات فشرده‌ای که از ژانویه امسال بین آژانس و ایران صورت گرفته، هیچ نتیجه مشخصی تا کنون حاصل نشده است و این ناامید کننده است. بدون التزام ایران ما نمیتوانیم روندی را برای حل مسائل برجسته از جمله نگرانی‌ها در مورد احتمال ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران آغاز کنیم. درباره نشست امروز شورای حکام آژانس در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در ادامه آشفتگی در بازار ارز ایران، امروز بهای ارزهای مختلف در تهران بار دیگر افزایش یافت و قیمت هر دلار آمریکا به رکورد تاریخی 2600 تومان رسید. بنابر گزارش‌ها از تهران، قیمت ارزها به طور لحظه‌ای در حال تغییر است و صرافی‌ها از خرید و فروش ارز خودداری می‌کنند. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. نظامیان آمریکا صبح امروز کنترل کامل زندان بگرام در شمال کابل را طی مراسمی رسمی به دولت افغانستان واگذار کردند. صفی الله صفی، فرمانده پلیس نظامی افغانستان، تایید کرد که این بازداشتگاه با 3182 زندانی در اختیار واحدهای تحت امرش قرار گرفته است. طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق، که دیروز دادگاهی در بغداد به طور غیابی او را به اعدام محکوم کرد، این حکم را شرم‌آور و دارای انگیزه‌های سیاسی خواند. آقای الهاشمی امروز در آنکارا به خبرنگاران گفت که این حکم را مطلقاً رد می‌کند و از عراقی‌ها خواست نسبت به آنچه اقدام نوری المالکی در برافروختن آتش فرقه‌گرایی خواند دست به اعتراض بزنند. دولت ژاپن امروز اعلام کرد که حاضر است مجموعه جزایر مورد مناقشه با چین را از مالکان خصوصی این جزایر خریداری کند. اوسامو فوجیمورا، دبیر کابینه ژاپن، گفت کشورش قصد دارد این جزایر غیرمسکونی را از راهی مسالمت‌آمیز و با ثبات به مالکیت خود درآورد. ساعتی پس از انتشار این خبر، ون جیاباو، نخست وزیر چین، گفت کشورش حتی یک اینچ از اراضی‌اش را واگذار نمی‌کند. تلویزیون دولتی سوریه امروز اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار روز گذشته در حلب به 27 کشته رسیده است. محمد وحید عقاد، فرماندار حلب، به تلویزیون سوریه گفت تمامی قربانیان شهروندان غیر نظامی بودند. انفجار دیروز در نزدیکی دو بیمارستان روی داد که یکی از آنها به گفته مخالفان به پایگاه نظامیان تبدیل شده است. وزارت خارجه روسیه میگوید ناتو از حوادث قفقاز جنوبی درس نگرفته است. آندرس فوراسموسن، دبیرکل ناتو، چند روز پیش در جریان دیدارش از پایتخت گرجستان گفته بود خانه بعدی گرجستان در ناتو است. در واکنش به این اظهار نظر، امروز الکساندر لوکاشویچ، یکی از مقام‌های وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت چون این اظهاراتی نشانگر آن است که ناتو از رویدادهای غم‌انگیز 4 سال پیش در گرجستان درسی نیاموخته است. یک روز پس از اظهارات معاون اول رئیس جمهوری ایران که یکی از وزیران پیشین را به فساد مالی متهم کرده بود، مصطفی پور محمدی، وزیر سابق کشور، این اتهام را رد کرد. مصطفی پور محمدی با صدور بیانیه ای اعلام کرد مبلغ ادعایی محمد رضا رحیمی را صرف پرداخت وام به کارکنان وزارت کشور کرده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، دیروز گفته بود که از وزیران پیشین حدود 21 میلیارد تومان را به طور غیرقانونی از وزارتخانه خارج کرده است. الهه،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در آغاز نشست فصلی شورای حکام این آژانس بررسی اتهامات علیه برنامه هسته‌ای ایران را ناامید کننده توصیف کرد و قبل از شروع جلسه شورای حکام معاون دبیر کل آژانس تصاویر تازه‌ای از پارچین را در معرض دید حاضران قرار داد که با واکنش ایران روبرو شد. با یک کارشناس امور هسته‌ای گفتگو کرده.
این عکس‌ها حاکی از اقداماتی در پارچین بود برای شستشوی خاک و یا احتمالاً برداشتن خاک و محو کردن آثار فیوژن یا آزمایش نوترونی برای تولید ماشه اتمی، چیزی که مورد تردید آژانس قرار داره.
امروز کنترل زندان بگرام در افغانستان رسما از سوی آمریکا به نیروهای این کشور واگذار شد. در پی افزایش قیمت ارز در بازار تهران و رسیدن قیمت دلار در ساعاتی به 2600 تومان، بسیاری از صرافی‌های ایرانی مقیم دبی هم از خرید و فروش ارز خودداری می‌کنند. از یکی از آنها بشنویم.
کلا امروز تماشاگریم تا وضعیت درست بشه. قیمت بازار قیمت واقعیش رو پیدا کنه که واقعی نیست، کاذبه.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در آغاز نشست فصلی شورای حکام این آژانس عدم پیشرفت در بررسی اتهامات علیه برنامه هسته‌ای ایران را ناامید کننده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوکیو آمانو در سخنرانی افتتاح نشست شورای حکام گفت که به رغم ادامه داشتن مذاکرات فزاینده میان ایران و آژانس، هیچ نتیجه مشخصی به دست نیامده است. کیوان حسینی از رادیو فردا.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه بخش اصلی سخنرانی افتتاح نشست تازه شورای حکام را به برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او گفت که بدون همکاری همه جانبه ایران حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای این کشور ممکن نیست.
Despite the intensified dialogue between the agency and Iran since January 2012, no concrete results have been achieved so far.
به رغم گفتگوهای حساس میان آژانس و ایران از ژانویه 2012 به این سو، هیچ نتیجه ملموسی به دست نیامده. این امر مستأصل کننده است، چون بدون درگیر شدن کامل ایران ما نمیتوانیم روند حل تمامی پرسش‌های موجود، از جمله پرسش‌های مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کنیم.
Including those concerning possible military dimensions to its nuclear program.
مدیر کل آژانس همچنین افزود که از نظر این نهاد وابسته به سازمان ملل، همکاری بدون تأخیر ایران با آژانس برای رفع نگرانی‌ها ضروری است. آمانو همچنین گزارش مفصلی از برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده که در این نشست به نمایندگان اعضای شورای حکام ارائه خواهد شد. در این گزارش، مسئله فعالیت‌های ایران در تأسیسات پارچین از جمله نگرانی‌های عمده است. به گفته رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران که تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را دنبال می‌کند، در جلسه مقدماتی پیش از نشست روز دوشنبه نیز مسئله اصلی همین پارچین بوده.
قبل از شروع جلسه شورای حکام، معاون دبیرکل آژانس تا یک جلسه بسته تصویرهای تازه‌ای رو از پارچین برای اعضای شورای حکام و اعضای حاضر در جلسه نشان داد که با واکنش ایران روبرو شد. این عکس‌ها حاکی از اقداماتی در پارچین بود برای شستشوی خاک و یا احتمالاً برداشتن خاک و محو کردن آثار فیوژن یا آزمایش نوترونی برای تولید ماشه اتمی، چیزی که مورد تردید آژانس قرار داره.
یوکیو آمانو نیز در سخنرانی افتتاحیه پارچین را از قلم نینداخت.
It is a matter of concern that activities which have taken place since February 2012 at the location within the Parchin site.
باعث نگرانی است که اقداماتی که از فوریه 2012 به این سو در تأسیسات پارچین انجام شده، پیامد منفی بر روی توانایی ما برای تایید مؤثر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران در بر دارد.
وی افزود که ایران روز 8 شهریور ماه، یعنی 12 روز پیش، نامه‌ای به آژانس فرستاده و هر گونه اتهام انجام فعالیت‌های هسته‌ای در پارچین را بی‌اساس خوانده است. با این حال به گفته آمانو برای اینکه آژانس بتواند به تاییدهای مورد نیاز خود دست یابد باید بدون هیچ تأخیری اجازه بازرسی از پارچین از سوی ایران صادر شود. تا همین جای کار هم آنچه تأخیر در صدور این اجازه خوانده شده ایران را در آستانه رویارویی با یک قطعنامه تازه قرار داده است. به گفته تعدادی از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده، قطعنامه تازه شورای حکام علیه ایران در راه است. اما از شهریور ماه سال 82 که نخستین قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر شد تا امروز این شورا 11 بار قطعنامه‌های گوناگونی درباره برنامه هسته‌ای ایران صادر کرده است. این قطعنامه‌ها واقعاً به چه دردی خوردند که حالا شورای حکام عزمش را جزم کرده تا قطعنامه تازه‌ای صادر کند؟ رضا تقی‌زاده به این سوال پاسخ می‌دهد.
تمام قطعنامه‌های شورای حکام و آژانس در قطعنامه‌های تنبیهی و همینطور قطعنامه توبیخی شورای امنیت مورد استناد قرار گرفته. شاید شورای امنیت مبادرت به انجام یک کار عملی در مقابل ایران حتی در صورت استناد به قطعنامه‌های شورای حکام نکرده، ولی با توجه به اینکه گزارش شورای حکام و آژانس مبنای تصویب قطعنامه‌های تنبیهی شورای امنیت بوده، در هر حال تصویب یک قطعنامه تازه در شورای حکام نشانه نارضایتی جامعه جهانی است و ادامه روندی که شورای امنیت رو به تصویب 4 قطعنامه علیه ایران وادار کرده.
ضمن اینکه به گفته دیپلمات‌های غربی مستقر در وین در مصاحبه‌هایی با خبرگزاری فرانسه، قطعنامه تازه شورای حکام نیز در صورت تصویب به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده خواهد شد، اقدامی که می‌تواند راه را برای صدور پنجمین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه ایران و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم هموار کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. سرانجام حدود 7 ماه پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای بین دولت‌های افغانستان و آمریکا، روز دوشنبه امروز کنترل زندان بگرام رسماً به نیروهای افغان واگذار شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حسن جعفری.
مراسم رسمی واگذاری زندان بگرام صبح دوشنبه برگزار شد. در این مراسم نظامیان آمریکا کنترل کامل این بازداشتگاه را که در شمال کابل واقع شده رسماً به دولت افغانستان واگذار کردند. صفی الله صفی فرمانده پلیس نظامی افغانستان تایید کرد که این بازداشتگاه با 3182 زندانی آن در اختیار واحدهای تحت امرش قرار گرفته. واگذاری بگرام گامی مهم در حاکمیت کامل دولت افغانستان 2 سال قبل از خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور به شمار می رود. واگذاری زندان بگرام بر پایه تفاهم‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که حدود 7 ماه پیش به امضای دولت‌های افغانستان و آمریکا رسید. 2 روز پیش از این واگذاری، یعنی روز شنبه، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با 2 مقام بلندپایه آمریکایی، یعنی جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل و همینطور جان آلن فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، دیدار و درباره این موضوع گفتگو کرده بود. ایمل فیزی سخنگوی حامد کرزی درباره این دیدار به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت:
در قسمت واگذاری زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان برخی مخالفت‌ها وجود دارد. در ملاقاتی که روز گذشته رئیس جمهور کرزی با سفیر آمریکا و جان آلن داشت، یک ملاقات بسیار جدی بود و در این ملاقات بحث‌های مهم صورت گرفت. رئیس جمهور کرزی موقف افغانستان را در این مورد مشخص ساخت و به صراحت در این مورد با آنان صحبت کرد و گفت که واگذاری مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان یک موضوع مهم برای افغانستان می باشد و این مسئله برای حاکمیت ملی کشور موضوع مهم می باشد.
زندان بگرام بازداشت شدگان جنگ 11 ساله در افغانستان را در خود جای داده و به گوانتانامو افغانستان هم مشهور است. پیش از این گفته می شد واگذاری این بازداشتگاه به دولت افغانستان با 2 مشکل روبروست. اول سرنوشت 50 زندانی خارجی یا غیر افغان در این زندان و دوم تعداد 600 زندانی که بازداشت آنها پس از امضای توافقنامه رسمی میان 2 دولت صورت گرفته. در مورد 50 زندانی خارجی که اکثرشان پاکستانی هستند، از آنجا که تفاهم‌نامه شامل آنها نمی شود، همچنان در اختیار نیروهای آمریکایی باقی می مانند. بنیاد جامعه باز ابراز نگرانی کردی که این زندانیان همچون زندانیان گوانتانامو با این خطر روبرو هستند که تا مدت نامعلوم در حبس باقی بمانند.
گزارش حسن جعفری را می‌شنیدید. و ما امروز دوشنبه قیمت افزایش قیمت ارز در بازار تهران برای چهارمین روز پیاپی هم ادامه یافت و برای ساعتی از روز قیمت هر دلار به بیش از 2600 تومان رسید. همچنین یورو نیز تا 3330 تومان و پوند انگلیس تا 4100 تومان معامله شد. کیوان حسینی از نابسامانی بازار ارز گزارش می‌دهد.
اگر از شایعات تایید نشده بگذریم، قیمت 2600 تومان برای هر دلار قیمتی است که توسط خبرگزاری‌های مختلف داخلی تایید شده. به این ترتیب ظرف 4 روز گذشته قیمت ارز بیش از 400 تومان افزایش یافته و کار به جایی رسیده که در شبکه‌های اجتماعی از احتمال رسیدن دلار به مرز 3000 تومان سخن گفته می‌شود. دلار 2600 تومانی دو برابر قیمتی است که دولت به عنوان ارزش نرخ دلار تعیین کرده، یعنی 1226 تومان. وضعیت دو ارز معتبر دیگر یعنی یورو و پوند انگلیس هم شبیه به دلار است. یورو از سوی دولت 1567 تومان و پوند انگلیس 1960 تومان ارزش گذاری شدند. اما نرخ معامله روز دوشنبه 3300 تومان برای یورو و 4100 تومان برای پوند انگلیس بوده است. در بازار ارز ایران چه خبر است و چه اتفاقی رخ داده که این گونه ناگهانی ارزش ارزها افزایش می‌یابند؟ اصلاً این افزایش ارزها را می‌توان ناگهانی توصیف کرد؟ جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه.
کجای این کار ناگهانی بوده؟ ما از پاییز سال گذشته تا به امروز تقریبا یک سال است که به طور مرتب شاهد آنیم که ریال ارزش است در مقابل ارزهای بین المللی به ویژه دلار و یورو از میان می رود. پس نتیجه ناگهانی نبوده.
اما به هر حال سرعت این افزایش متفاوت بوده. افزایش قیمت به میزان 400 تومان برای هر دلار در 4 روز چرا رخ داده و استدلال اقتصادی پشت چنین افزایش قیمتی چیست؟ پاسخ را از جمشید اسدی بشنویم.
دلیلش این است که ارزها مثل کالا هستند. وقتی ارزششون بالا بره قیمت میاد پایین، ارزه کم بشه قیمت میره بالا. وقتی تقاضا برای هر کالایی و در اینجا برای ارز برود بالا، قیمت اونها میآید بالا.
این توضیح به سوالی تازه دامن میزند. چرا در بازار ارز ایران تقاضا برای ارزهای خارجی به ویژه دلار، یورو و پوند بالا رفته است؟ حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، معتقد است پاسخ در بی‌اعتباری ریال است.
مردمی که پول و نقدینگی رو در اختیار دارند، اینا نگران این هستند که ارزش باقی این پول افت بکنه. در اونجا اینو باید در جایی نگه دارن که اون از سقوط مصونه. در نتیجه بکالاهای بین‌المللی نظیر طلا و نقره و سکه و ارزهای مختلف پناه میبرن، فقط برای اینکه این قیمت حفظ بشه.
این میان سقوط ارزش ریال در ماه‌های اخیر تازگی ندارد و در این مدت دولت بارها از راهکارهایی سخن گفته که بر اساس آنها می‌بایست تا امروز ثبات به بازار ارز باز می‌گشت. معروف‌ترین این راهکارها هم سیاست تزریق ارز و طلا به بازار بود. هرچند به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس، ارائه ارز دولتی به بازار 3 هفته است متوقف شده، اما اصولاً چه بر سر این سیاست آمد؟ مگر نه اینکه با تزریق ارز به بازار عرضه مناسب برای تقاضای بازار فراهم می شود. پس چه شد؟ جمشید اسدی.
آخر دولت پول نداره که بخواد این ارز رو به بازار عرضه بکنه. اگر دولت پول داشت، خاطرتون هست آقای بهمنی زمانی گفتند که ما هر کسی ارز داره ما خودمون میدیم. بعد گفتن به شرطه که خانمای خانه‌دار نباشن. بعد معلوم شد که آقا به کسای دیگه هم نمیتونن بدن. ندارن که بدن. این صندوق توسعه ملی همون حساب ذخیره ارزی گذشته پولی در بساطش نمونده که بتونن تقاضای ارز مردم رو بدن. اگر مونده بود که از فاز اول یارانه ها سهم صنعت رو داده بودن که ندارن بدن.
این میان بر اساس معیارهای اقتصادی هم ارزش ریال روزانه و هر ساعت قابل محاسبه است. در ساعاتی که نابسامانی و بحران عمیق بازار ارز موجب می شود تا صرافی ها قید خرید و فروش را بزنند و واکنش عصبی عاملان بازار به تلاطم شدید، قهر و سکوت است، باز هم سقوط ریال متوقف نمی شود. سوال بعدی این است: این سقوط تا کجا می تواند ادامه یابد و علت سقوط در ساعاتی که تقاضایی برای ارز وجود ندارد در چیست؟ حسن منصور در پاسخ به این سوال از مفهومی دیگر سخن به میان می آورد: مطلوبیت واحد پول.
مسئله مطلوبیت پول خارجی و فقدان مطلوبیت پول داخلی وجود داره که عملا سبب می شود که حتی تا ریال پایین تر از آنی که قیمت قدرت خرید واقعی خودش ایجاب میکنه بتونه نزول بکنه. طبق برآوردهایی بنده به اینجا رسیدم که امروز ریال در حد 1800 تا 2000 تومان میتونه تثبیت بشه، ولی این به شرطی است که در اونجا بازار آزاد وجود داشته باشه و عوامل غیر اقتصادی، آنچه که عدم مطلوبیت فضای محیط بر ریال نام میگذاریم، در اونجا وجود نداشته باشه. به این ترتیب به نظر من این سقوط میتونه تا مقدار زیادی ادامه پیدا بکنه و مایه نگرانی دارندگان دارایی ها بشه.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در حالی که از جلسه سران قوا خارج می‌شده، در روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار این خبرگزاری به کوتاهی گفته که وعده ارزان شدن ارز و طلا را نداده و دولت تلاش می‌کند تا مشکل را حل کند. کانون صرافان ایران نیز اعلام کرده که برای بررسی وضعیت در روز دوشنبه جلسه اضطراری برگزار کرده است. در این جلسه نمایندگان صرافان از سراسر ایران حضور داشتند تا این موضوع را بررسی کنند. به نوشته خبرگزاری‌های ایران، در حال حاضر صرافی‌ها عموماً هیچ قیمتی برای دلار اعلام نمی‌کنند.
با دیدگاه کارشناسان درباره نابسامانی بازار ارز تهران آشنا می‌شدیم، اما افزایش شدید نرخ ارز در روزهای گذشته کار معاملات ارزی در بازار دبی را هم آشفته کرده و بسیاری از صرافی‌های ایرانی مقیم این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس از خرید و فروش ارز خودداری می‌کنند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، در گفتگو با این صرافها از آخرین وضعیت بازار ارز در تهران و دبی پرسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ دلار آمریکا روز دوشنبه از مرز 2600 تومان گذشت. افزایش شدید نرخ ارز در طی روزهای گذشته کار صرافی‌ها در خرید و فروش ارز را مختل کرده، به طوری که بعضی از آنها از اعلام نرخ خودداری می کنند و منتظر تثبیت نرخ ارز هستند. این افزایش شدید نرخ ارز بازار صرافی های دبی را هم تحت تاثیر قرار داده است. دبی که محل سکونت یکی از بزرگترین جوامع ایرانی خارج از ایران است و از شرکای مهم تجاری ایران هم می باشد، نسبت به تحولات اقتصادی ایران به سرعت از خود عکس العمل نشان می دهد. روز دوشنبه صرافی‌های ایرانی دبی دست از خرید و فروش درهم کشیدند و به انتظار تثبیت بازار ارز ایران نشستند. علت این افزایش شدید قیمت ارز را از یکی از صرافی‌های دبی پرسیدم که در پاسخ به رادیو فردا گفت:
ما خودمونم نمیدونیم، ما خودمونم نشستیم تماشا کردیم تا انشالله وضعیت درست بشه.
الان چنده حدودن قیمت؟
نمیدونم، حالا هیچ قیمتی نیست فعلا، معامله انجام نمیدیم.
از دیروز حالا اتفاق خاصی افتاده یا؟
نه اتفاق والا دیگه نمیدونم، هرچی هست بازار ایران ملتهب شد و اینجا که ایران هرچی بشه اینجا مثلا میزه کلا امروز تماشاگریم تا وضعیت درست بشه.
چه اتفاقی باید بیفته که
والا قیمت باید بیاد دیگه؟ قیمت بازار قسمت واقعیشو پیدا کنه که واقعی نیست، این همه معلومه کاذبه.
یعنی شما تصور میکنید که مثلا یه جایی وامیسته یا ثابت میشه؟
والا این بستگی داره دیگه به عملکرد دولت دیگه، چیکار کنه چیکار نکنه اون خودش دیگه باید تصمیم بگیره. این قیمت اصلا کاذبه، این الان فکر کنم 40% بالاتر از قیمت واقعیه. چند روز استوپی هستن، با این وضع نمیشه اصلا معامله کرد، نمیشه کاری بکنی، یعنی بخری جا میمونی بفروشی جا میمونی. برای همین باید وایسیم تا قیمت انشالله ثابت بشه.
یک صراف دیگر ایرانی در مورد نرخ درهم امارات در روز دوشنبه به رادیو فردا میگوید:
والا نرخ خیلی متفاوت، از 712-13 تومان تا 15 تومان هم رفت، بعد الان روی 690 تومان. علی‌ظاهر یه خورده به زور آوردن پایین، ولی احتمال زیاد داره بالا بره. فعلا چلو کار گرفتن، وگرنه چیزی پایین نمید، چیزی ندادن به بازار که قیمت بیاد پایین.
ارز کم شده یا اینکه
ارزی نمیدن؟ از آن مدت حدود بیش از 2-3 هفته است که هیچ ارزی به بازار ندادن.
پس یعنی تصور این که پایین
بیاد یه چی بعید به نظر میرسه.
سام هدا، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، میدونید که این رادیو محلی است برای پژواک دیدگاه های شما؟ این هم دیدگاه های شما.
مردم ایران دارن خودکشی دست میکنن. وقتی یه روز دلار 400 تومن بالا بره مغز از کار میفته، فراموشی میاره، مستقیم میری زیر کامیون. ما مردم به خاطر فشار روزافزون زندگی، مخارج زندگی، روز و شب داره دست و پامون میلرزه، فکر دیگه کار نمی کنه. دو روزم که تعطیلی میشه میزنیم بیرون، قاطی کردیم جاده رو نون سنگک، اشتباه میگیریم. این عامل اصلی تصادفات. من خوشبخت دیروز، بدبخت امروز هستم.
آقا یکی نیست به داد ما برسه. دلار که اینطوری شد، قیمت لاستیک روز به روز داره بالا میره. لاستیک برجستون شده 3,200,000 تومان. خدایا به داد ما برسه.
چون میده که چطوری دارایی کشور ما روز به روز به این شدت عجیب تنزل پیدا میکنه و مردم از نظر اقتصادی تا چه حد بدبختر میشن، چون همه واقعا دارن در داخل ایران هم به دلار خرج میکنن. این باز هم نوعی اختلاس و دزدی خود دولت هست که دست در کار همین موضوع هستن مستقیما و غیر مستقیم. به جز واقعا بی‌معرفتی این دولت که پای اختلاسشون باید گذاشت، من به هیچ کس دیگه هیچ ایراد و خورده دیگه نمیتونم ببینم.
خیلی آسونه، هر کی ارز خرید و فروش میکنه به عنوان مفسد فل ارز بگیرن اعدامش بکنن، مشکلات حل میشه. اینا که ایراها رو بلدن.
فواید نزداسی که در تهران برگزار شد این بود که اونها دلار خرج و هزینه این کنفرانس ها شد، این رؤسا و این وزیران شد و الان هم شده دلار، هر دلاری 2,600 تومان. منتظر بعدش هم باید باشی.
آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی، دلار و ارز گذاشتی رو ابرها، همراه با خودت به بالا میروی، تا کجا به فکر مردم باشد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50 و پیامگیر ما 2420-22-11-22-112. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
بازی‌های پاراولمپیک 2012 لندن شب گذشته با برگزاری مراسم ویژه‌ای که بیشتر آن شوهای موزیک، آتش‌بازی و نورافشانی بود، همراه با رژی ورزشکاران پایان یافت. ایران که با 79 ورزشکار در 13 رشته ورزشی در این بازی‌ها شرکت کرده بود، با کسب 24 مدال، 10 طلا، 7 نقره و 7 برنز و ایستادن در جای 11ام جدول که بهترین نتیجه ایران در پاراولمپیک بود، به کار خود خاتمه داد. در پایان مراسم دیشب، پرچم بازی‌های پاراولمپیک توسط مسئولان برگزاری به مقامات ورزشی برزیل، میزبان پاراولمپیک 2016 تحویل داده شد. تیم ملی والیبال ایران دیشب در پی پیروزی 3-0 مقابل ژاپن و با توجه به برد قبلی مقابل این تیم، برای اولین بار به لیگ جهانی والیبال صعود کرد. مسابقه ایران ژاپن در سالن 12,000 نفری مجموعه آزادی انجام شد که به گزارش خبرگزاری ها مسئولان از ورود خانوم ها به سالن جلوگیری کردند. خولیو ولاسکو سرمربی تیم والیبال ایران در کنفرانس خبری بعد از بازی، ضمن انتقاد از جلوگیری ورود خانوم ها، این پیروزی را به زنان ایرانی تقدیم کرد. داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران هم در مورد شایعه جدایی ولاسکو از تیم والیبال ایران امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما اظهار داشت.
این که با هم دیگه داشتیم به تفاهمات کلی رسیدیم، یه خورده بحث داریم با هم دیگه که اون رو اگر تموم بکنیم فکر میکنم که انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود.
تیم ملی فوتبال ایران امروز آخرین تمرین آمادگی خود را پیش از مسابقه با لبنان در ورزشگاه اسپورت سیتی شهر بیروت، ورزشگاه محل مسابقه، برگزار کرد. تیم فوتبال ایران فردا شب در سومین دیدار خود در مرحله انتخابی جام جهانی 2014 به مصاف لبنان می رود. تیم ملی والیبال زنان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات کاپ آسیا در قزاقستان امروز برابر تیم ویتنام با حساب 1-3 مغلوب شد. تیم والیبال زنان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها در کنار چین، ژاپن و ویتنام قرار دارد و در دومین بازی فردا برابر ژاپن به میدان می‌رود. و در فینال تنیس زنان اوپن آمریکا بامداد امروز سرنا ویلیامز آمریکایی در یک بازی سخت ویکتوریا آزارنکا سید شماره یک از بلاروس را 2-1 شکست داد و برای چهارمین بار جام قهرمانی این بازی‌ها را بالای سر برد. فینال تنیس مردان یو اس اوپن را امشب نوواک جوکوویچ صربستانی و آندی ماری بریتانیایی برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نمای دور، نمای نزدیک در راه است و در نیمه دوم پخش خواهد شد. اما نخست خبرها.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در ادامه آشفتگی در بازار ارز ایران روز دوشنبه بهای ارزهای مختلف در تهران بار دیگر افزایش یافت و قیمت هر دلار آمریکا به رکورد تاریخی 2600 تومان رسید. بنابر گزارش‌ها از تهران، قیمت ارزها به طور لحظه‌ای در حال تغییر است و صرافی‌ها از خرید و فروش ارز خودداری می‌کنند. نشست 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه در وین آغاز به کار کرد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در ابتدای این نشست گفت به رغم مذاکرات فشرده‌ای که از ژانویه امسال بین آژانس و ایران صورت گرفته، هیچ نتیجه مشخصی تا کنون حاصل نشده است و این ناامیدکننده است. بدون التزام ایران، به گفته آقای یوکیا آمانو، ما نمیتوانیم روندی را برای حل مسائل برجسته از جمله نگرانی‌ها در مورد احتمال ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران شروع کنیم. نظامیان آمریکا صبح امروز دوشنبه کنترل کامل زندان بگرام در شمال کابل را طی مراسمی رسما به دولت افغانستان واگذار کردند. صفی الله صفی فرمانده پلیس نظامی افغانستان تایید کرد که این بازداشتگاه با 3182 زندانی در اختیار واحدهای تحت امر او قرار گرفته است. واگذاری زندان بگرام بر پایه تفاهم‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که زمستان گذشته به امضای دولت‌های افغانستان و آمریکا رسید. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق که روز یک شنبه دادگاهی در بغداد به طور غیابی او را به اعدام محکوم کرد، این حکم را شرم‌آور و دارای انگیزه های سیاسی خواند. آقای الهاشمی روز دوشنبه در آنکارا به خبرنگاران گفت که این حکم را مطلقاً رد می‌کند و از عراقی ها خواست نسبت به آنچه اقدام نوری المالکی در برافروختن آتش فرقه گرایی خواند اعتراض کنند. دادگاه کیفری عراق روز یک شنبه طارق الهاشمی را به جرم تأسیس جوخه‌های مرگ برای ترور مخالفان به اعدام محکوم کرد. دولت ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که حاضر است مجموعه جزایر مورد مناقشه با چین را از مالکان خصوصی آن خریداری کند. آسامو فوجیمورا دبیر کابینه ژاپن گفت کشورش قصد دارد این جزایر غیر مسکونی را از راهی مسالمت‌آمیز و با ثبات به مالکیت خود درآورد. ساعتی پس از انتشار این خبر، ون جیاباو نخست وزیر چین گفت کشورش حتی یک اینچ از اراضیش را واگذار نمی‌کند. بنابر گزارش‌ها قیمت این جزیره‌ها 26 میلیون دلار برآورد شده است. تلویزیون دولتی سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار روز یک شنبه در حلب به 27 کشته رسیده است. محمد وعید عقاد فرماندار حلب به تلویزیون سوریه گفت تمامی قربانیان شهروندان غیر نظامی بودند. انفجار روز یک شنبه در نزدیکی دو بیمارستان روی داد که یکی از آنها به گفته مخالفان به پایگاه نظامیان تبدیل شده بود. و وزارت خارجه روسیه میگوید ناتو از حوادث قفقاز جنوبی درس عبرت نگرفته است.
سپاسگزارم فریدون زرنگار، خبرها را به آگاهیتان میرساند. اما اگر طالب گپ و گفتی با رادیو فردا هستید، تلفن پیامگیر ما 20420-22-11-22-112 است. و پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا البته که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر. بشنوید
نمای دور نمای نزدیک. We'll be right back.
سلام، در برنامه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه به مرور عمل کرد و آنچه که از 2 سال حضور بهمن دوری به عنوان معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نشر و کتاب به جای موند خواهیم پرداخت. سرانجام بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد بعد از مدت‌ها شایعه برکناری و تکذیب خودش کنار گذاشته شد تا در دومین دوره حضورش در این وزارتخونه بعد از 2 دهه بار دیگه با نارضایتی عمیق اهل نشر و نوشتار و چاپ دفترش در میدان بهارستان رو ترک کنه. این معاونت جنجالساز در 2 سال و 2 ماهی که بر مسند این اداره خبرساز تکیه داد بعد از معاونت منحل شده سینمایی جواد شمقدری باید گفت همواره یکی از پرحاشیه‌ترین معاونت‌های وزارت ارشاد محسوب می‌شده. در 2 سال مدیریتش نه تنها سطح سانسور کتاب‌ها بیشترین حد ممکن خودش رو تجربه کرد، بلکه بحران کاغذ و عدم مدیریت در پیش‌بینی مشکلات این حوزه تا رشد بی‌سابقه قیمت کاغذ تا حد رسیدن به مرحله ورشکستگی بعضی ناشرها و کتاب‌فروشی‌ها پیش رفت. آقای دوری علاوه بر این با ناشران معتبر هم در افتاد و مجوز چند نشر و از جمله نشر پرسابقه و مهم چشمه از همین رهگذر منحل شد. علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد درباره عمل کرده آقای دوری این طور میگه:
این سیاست ها تا حدی برمیگرده به این که خود آقای بهمن دوری زمانی که مسئولیت بررسی کتاب رو در زمان وزارت آقای لاریجانی و آقای میرسلیم داشت در دوره‌ای شدیدترین سیاست کنترل رو به کار برد، ولی حتی خود وزارت ارشاد در اون موقع و دیگر ناظران فرهنگی هم این رو تحمل نکردند و اعتراضات گسترده ناشران منجر به رفتن آقای دوری از اداره کتاب شد. این دوره جدید که آقای دوری برگشت به عنوان معاون فرهنگی، شما مثلا می‌بینید که کلاً کتاب‌هایی که در دوران آقای دوری زمانی که ایشون مسئولیت اداره بررسی کتاب رو داشت اجازه انتشار نگرفته بود، ولی بعد از اون در دوران چه وزارت آقای میرسلیم و چه وزارت آقای مهاجرانی و مسجد جامعی و حتی در دوره آقای حسینی پیش از آقای دوری مجوز میگرفت، در دوره آقای دوری دوباره برگشت به محاق توقیف. یعنی در واقع میشه گفت که آقای دوری یادآور شدیدترین دوره سانسور کتاب و اعمال فشار بر ناشران، هم از فشار سیاسی و فشار مالی هست. به طور مشخص سابقه نداشته که یک معاون فرهنگی در واقع وزارت ارشاد بیاد و به نویسندگان توهین بکنه. بنابراین میبینیم در واقع آقای دوری بخش از سیاست دستگاه‌های امنیتی در حوزه کتاب رو به زبان خودش بیان میکنه و به سرعت هم نسبت به اعتراضاتی که دستگاه‌های امنیتی نسبت به وضعیت کتاب میکنن واکنش نشون میده و تقریبا اون تلاشی رو که وزارت ارشاد پیش از این میکرد که تا حدی چهره مستقل خودش رو از دستگاه‌های امنیتی نگه داره رو نادیده گرفت.
بهمن دوری علاوه بر شیوه مدیریت و تعامل پرتنش با اهل نشر و چاپ و کتاب، به ارائه روش‌های عجیب برای حل مشکلات حوزه کتاب هم مشهور بود. از جمله طرح 20 ماده‌ایش که خودش اون رو نتیجه 25 سال تجربه خوند و از جمله اونها توصیه به نویسندگان برای کوتاه کردن رمان‌های 600 صفحه‌ایشون به 100 صفحه بود. علی اصغر رمضان‌پور:
من دوره کاری آقای دوری رو یک مجموعه ای میدونم از شکست هایی که در حوزه فرهنگ و نشر اتفاق افتاده که به هر حال آخرش هم این شکست ها دامن آقای دوری رو گرفت. یعنی اگر ما نگاه کنیم در همین اظهار نظرهایی که بعد از کنار رفتن آقای دوری صورت گرفته، وقتی نگاه میکنیم به سخنگویان اتحادیه ناشران و دیگر نهادهای صنفی، میبینیم که به چند عامل توجه میکنن. اشاره میکنم به این که آقای دوری اصلا توجهی به اون حرفای حرفه‌ای که تشکل‌های صنفی ناشران می‌زدند نمی‌کرد. آقای دوری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو در یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های خودش در 2 دهه اخیر برگزار کرد. همینطور بی‌توجهی آقای دوری به حضور جهانی نشر ایران و اون ماجرای نمایشگاه فرانکفورت که در واقع یک افتضاح بین‌المللی برای نشر و فرهنگ ایران بود، در همین دوره اتفاق افتاد. پایین اومدن شمارگان انتشار کتاب که پایین بود پایین تر هم اومد، باز هم افزود بر نارضایتی هایی که نویسندگان و مترجمان از سیاست سانسور آقای دوری داشتند.
در دوران مدیریت بهمن دوری سانسورهای شدید در حوزه کتاب به گونه ای بود که بسیاری از نویسنده ها و مترجمای کشور ترجیح دادن آثارشون رو به وزارت ارشاد ارائه نکنند. احسان عابدی، خبرنگار حوزه فرهنگی:
صدور مجوز که خیلی سخت‌تر شد، موارد سانسور خیلی بیشتر شد، به طوری که ما داشتیم توی این یک سال اخیر برخی از نویسنده ها اساساً ترجیح دادن که کتابشون منتشر نشه. من مروری داشتم به بقایایی که توی یک سال اتفاق افتاده دیدم، مثلا آقای محمد بقای ماکان پژوهشگر و مترجم هستن، مثلا اعلام کرده بودن در گفتگو با ایلنا که ترجمه جدیدی که از کتاب نارسیس و گولدموند هرمان هسه تموم کردن ترجیح میده اونو ارائه نده به ارشاد، چون که هیچ تضمینی در رابطه با مجوز این کتاب وجود نداره، در حالی که این کتاب قبل از این بارها چاپ شده. یا مثلا شاعر دیگه ای مثل آقای علی عبداللهی اعلام کردن که ترجیح میدن اصلا هیچ کدوم از کتاباش تو این شرایط ارشاد ارائه ندن. باز ما داشتیم مثلا مدیر نشر شباویز که از ضرر و زیان 2 میلیارد تومانی خود و انتشارات خودش در رابطه با مجوزها خبر داده. کتاب خسرو شیرین نظامی بعد چندین قرن مشمول ممیزی ارشاد شده. نشر چشمه فعالیتش تعلیق شد.
علت این که دسته از نویسنده ها در دوران 8 ساله اخیر وزارت ارشاد به ویژه در 2 ساله اخیر که مصادف بوده با تصدی بهمن دوری به جای تن دادن به خودسانسوری بیش از حد آثارشون ترجیح دادن از خیر چاپ اثری بگذرن که حاصل مدت ها وقت و زمان و انرژی خلاقی اونها بوده چیه؟ رامین جهانبگلو، نویسنده و متفکر حوزه فلسفی سیاسی، این پرهیز نویسندگان رو به دلیل مسئولیت اخلاقی نویسنده میدونه.
ببینید، من همیشه اعتقاد داشتم کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست. یعنی همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین در حقیقت یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق رو بخواد زیر پا بذاره به کارش لطمه وارد شده و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندا هم که در بسیار از نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکشو بردارن، ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب به ضربه خیلی شدید میخوره. من شدیدن اعتقاد دارم، همیشه تو نوشتم هم نوشتم که مثلا کار فلسفی که من انجام میدم یه رسالت مدنی داره و این رسالت مدنی رو شما نمیتونید خدشه دارش بکنین با خودسانسوری و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال داریم میخواین یک اخلاق مدنی رو توسعه بدین و داریم با یک نوع به هر حال استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا حتی نه حتی سیاسی، داریم مبارزه میکنیم. مؤلف در حقیقت کسی است که خودش رو به خطر میندازه وقتی که یه چیزی رو مینویسه و یک ریسکی رو قبول میکنه و اصلا نوشتن خودش، یعنی که شما بالاخره باید خودتون رو خطر بندازین برای اینکه در مورد یک چیزی بیاندیشین و به خاطر همین هم هستش که همونطور که میبینید لقب دیگراندیش به خیلی از ماها داده میشه، یعنی که آدمایی که به صورت دیگه میاندیشن، البته از جانب بعضی این لقب به صورت یک تهمت میاد، ولی خب برای خود ما، من خودم به شخصه فکر میکنم دیگراندیشی یعنی در حقیقت به شما اندیشه انتقادی، یعنی اجازه میده که شما یه جور دیگه فکر کنین و همیشه جور دیگه فکر کردن یک هوای تازه‌ای میتونه بیاره.
سطح نارضایتی از عملکرد بهمن دوری در ماهای پیش از آخرین نمایشگاه کتاب تهران بالا گرفت، به حدی که خبر تغییر یا استعفای او منتشر شد. در 2 ماه اخیر هم اگرچه آقای دوری در معاونت فرهنگی موند، اما به دلیل اختلافاتش در وزارت ارشاد حاضر نشد و در منزل موند. خودش در پاسخ به این پرسش گفته بود که کارهاش رو در خونه انجام میده. سرانجام این کشمکش‌ها با انتصاب شخص دیگری به نام علی اسماعیلی به پایان رسید، اما معلوم نیست که بحران‌های عمیق و کمرشکن بر اهالی این حوزه از نویسندگان تا ناشران و کتاب فروشی‌ها چه زمانی به انتها خواهد رسید. آنچه که شنیدید مروری بود بر کارنامه بهمن دوری، معاونت برکنار شده فرهنگی وزارت ارشاد. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه دیگه از نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.